4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 23 عصر اردیبهشت 1400، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از گزارش ها و خبرهای متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما بیش از هر چیز مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام به شما شنوندگان عزیز. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 297 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. میزان مرگ و میر ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران روندی نزولی را آغاز کرده. با این حال در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 14,000 نفر دیگر نیز به کرونا تایید شده است. آمار مرگ و میر مبتلایان به ویروس کرونا که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. در پی کشته شدن چندین فرمانده حماس در جریان بمباران روز چهارشنبه در نوار غزه، بامداد پنجشنبه ده‌ها راکت از این منطقه به سوی خاک اسرائیل پرتاب شد. به گفته مقام‌های بهداشتی در غزه، دست کم 83 فلسطینی از زمان آغاز درگیری‌ها از 4 روز پیش کشته شدند که در میان آنان به گفته مقام‌های بهداشتی 17 کودک بودند. در اسرائیل نیز تاکنون 7 تن جان باختند. این تنش‌های نظامی به خشونت‌های خیابانی میان یهودیان و اعراب اسرائیل نیز منجر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه چهارشنبه درباره این تنش‌ها با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد و گفت واشنگتن از حق اسرائیل برای دفاع از خود پشتیبانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نیز وعده داد که کشورش با توانایی‌های نظامی حماس مقابله خواهد کرد. علی‌رغم درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس، گروه حماس نیز بر ادامه حملات خود علیه اسرائیل تأکید کرده است. سومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور در تهران ادامه یافت. در این روز افرادی همچون علی مطهری و محمود صادقی نمایندگان پیشین مجلس و رامین مهمان پرست سخنگوی پیشین وزارت خارجه برای رقابت در انتخابات ثبت نام کردند. در روزهای گذشته نیز از جمله محمود احمدی نژاد و سعید محمد ثبت نام کردند. ثبت نام نامزدهای انتخابات تا روز شنبه ادامه دارد و همچنان گمان زنی درباره حضور برخی از چهره‌های سیاسی مانند ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی ادامه دارد. شورای نگهبان با نظارت استصوابی صلاحیت نامزدها را بررسی خواهد کرد. این روند همواره مورد انتقاد ناظران مستقل و از مصداق‌های فقدان یک انتخابات عادلانه و آزاد در ایران برشمرده می شود. اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال استقلال به اتهام پولشویی بازداشت شد. خبرگزاری مهر شامگاه چهارشنبه آقای خلیلزاده را متهم اصلی پرونده شرکت در ابریشم گیلان معرفی کرد. شرکت صنایع ابریشم گیلان در شهرستان صومعه سرا در سال 62 در زمینه تولید نخ ابریشم آغاز به کار کرد. سهامدار عمده این شرکت بانک صنعت و معدن بود و در اسفند 82 زمانی که مسعود سلطانی فر استاندار گیلان بود از طریق مزایده عمومی به آقای خلیلزاده و شرکای او به صورت نقد و اقساط واگذار شد. اسماعیل خلیلزاده از سال 97 از سوی مسعود سلطانی فر وزیر ورزش به عضویت هیئت مدیره تیم استقلال درآمد. و ایلان ماسک رئیس شرکت خودروسازی تسلا اعلام کرد از این پس به دلیل نگرانی‌های محیط زیستی بیت کوین را برای پرداخت خرید محصولات این شرکت نمی‌پذیرد. با اعلام این خبر از سوی ایلان ماسک ارزش بیت کوین حدود 10% کاهش یافت. آقای ماسک این خبر را در یک پیام توییتری اعلام کرد و نوشت که شرکت او نگران تأثیر زیاد سوخت‌های فسیلی مانند زغال برای لید ارزهای دیجیتال و تراکنش آن است. پروانه.
ممنونم مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. به آخرین تحولات میان فلسطینیان و اسرائیل و واکنش‌های بین المللی به آن می‌پردازیم.
حماس و جهاد اسلامی شلمو و אני אומר לכם כאן ישלמו מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלהם. אני אומר כאן הערב.
نگاهی داریم به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی مذهب در جهان. و مثل هر روز می‌پردازیم به کرونا و تحولات مختلف آن در حوزه همه‌گیری این ویروس. به همه اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان بر اثر این ویروس همچنان بالاست و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تأکید می‌کند که شرایط حاکم در تهران ناپایدار است و می‌تواند به هر گونه تغییر خیز دوباره بیماری آغاز شود. همزمان امروز با همه مخالفت‌های جامعه پزشکی نماز عید فطر به طور سراسری در کشور برگزار شد. همراه هستی با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین تحولات این بیماری در ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من هم با صحبت‌های اخیر علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا تهران شروع می‌کنم. ایشون توضیحاتی رو که امروز میده از شرایط تهران به ویژه میگه شیب خیلی ملایمی رو در تعداد بستری‌ها داریم به نسبت یکی دو روز گذشته. هرچند میگه که کسانی که دارن بستری میشن حال بدتری دارن، اما اشاره می‌کنه به میزان مراجعین سرپایی که همیشه از شاخص‌های مهم این بیماری هست و میگه با توجه به این باید تأکید کنیم که شرایط حاکم در تهران ناپایداره و این ناپایداری ادامه دار هم خواهد بود و هر گونه تغییری در رفتار مردم باعث میشه که در واقع این بیماری دوباره خیز برداره. اشاره میکنه پروانه آقای زالی به تعطیلات عید فطری که پیش رو نگرانی عمده هست الان به خاطر سفرهای بین شهری، ازدحام‌ها، گرد همایی‌های خانوادگی و میگه مردم باید هوشیار باشن که این وضعیت و اگر این اتفاق بیفته و رعایت نکنن شرایط رو در واقع اوضاع رو وخیم‌تر میکنه. و اما نکته دیگه در خبرها امروز همونطور که تو بهش اشاره کردی مسئله برپایی نماز عید فطر بود. با وجود مخالفت‌های جامعه پزشکی، با وجود حتی انتقاد ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، ستاد مقابله با کرونا مجوز برگزاری نماز عید فطر رو داد. آقای روحانی در این باره گفت که نماز عید فطر میتونه در سر کشور در مساجد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه و شد. و حالا و فقط من اینجا باید بگم که این تازه نیست. ضد و نقیض‌گویی و همگام نبودن، هم صدا نبودن این مقامات رو در تمام این مدت، در تمام این 14-15 ماه در واقع شهروندان ایرانی تجربهش کردن. اینکه سراخر بدون موافقت جامعه پزشکی تصمیم بر این گرفته میشه که همه تجمعها برگزار بشه، مثل مراسم مذهبی، مثل کنکور، مثل مراسم روز قدس، حالا عید فطر و همچنان هم ادامه دار خواهد بود. مدیر کل انتقال خون استان تهران امروز از ذخایر خونی میگه که میگه دچار مشکل شدن، ناپایدار، وضعیت بحرانی داره، حتی میگن دارن فراخوان میدن که مردم بیان خون بدن. اما مهمترین خبری که من باید امروز مثل تمام خبرگزاری های ایران و جامعه پزشکی که در واقع هشدارش رو میدن و پررنگش میکنن، زنگ خطریه که به صدا در اومده به خاطر دو گونه جهش یافتگی که الان در ایران شناسایی شده، گونه هندی و گونه آفریقایی که امروز اعلام شده در هرمزگان دو نفر جان خودشون رو از دست دادن که در واقع قابل توجهه که یک جوان 28 ساله جان خودش رو از دست داده و دیگری البته 71 سالش بوده. از هرمزگان خبر میاد که 44 بیمار مبتلا دارن با همین ویروس آفریقایی و در بندر عباس، در پارسیان، در بندر لنگه. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی تاکید میکنه که تست‌های مشکوکی هم هست از نوع هندی که برای تایید به تهران گرفتن، چون خب میدونید این مسئله اینکه چه نوع ویروسی هم هست و بیماران بهش مبتلا شدن در ایران سخت، اینها مجبورن اینها رو بفرستن تهران آزمایش بشه. فاطمه نوروزیان داره میگه و نگرانیشون اینه که اینها به شهرهای دیگه هم انتقال پیدا میکنه و سرایت پیدا میکنه. و تازه این آمارهایی که ما داریم میدیم، آمار رسمی وزارت بهداشت که من باید بگم اینها جای تردید داره، منابع مستقل معتقدن که آمار رسمی و واقعی رو در واقع باید حداقل 3 تا 4 برابر این آماری گفت که وزارت بهداشت اعلام میکنه.
کیانوش، در مورد وضعیت واردات و تولید واکسن کرونا، اخبار زد و نقیز این روزها در جریان، در تازه ترین خبرها چه موضوعی وجود داره که بتونی بهش اشاره کنی؟
ببین، بیشترین شاید پرحاشیه ترین موضوع الان در مسئله کرونا واکسن هست. واقعا هر روز خبرهایی داریم و در واقع زد و نقیز. مسئله اینکه در ایران اصطلاحی الان به کار میبرن به عنوان واکسن خاری، چند وقت دارن ازش استفاده میشن. از اینجا شروع شد که تزریق واکسن خارج از نوبت به مقامات مسئول زده شد به جای کادر درمانی یا افراد آسیب پذیر. واکسن به جای اینکه وزارت بهداشت به مردم بزنه، سر از بازار سیاه در آورد. امروز کیانوش جهانپور در توییتش مینویسه که ما 3,195,800 دوز واکسن کرونا وارد کردیم، تحویل دادیم، نه این واکسن ها گم شده نه خواهد شد. آقای جهانپور این صحبت رو در حالی میکنه که همین دیروز در مصاحبه دیگه‌ای خودش میگه ما وقتی ازش سوال میشه که آیا واکسن فایزر رو گفته میشه که وارد شده، رد نمیکنه، میگه ما به طور رسمی وارد کشور نشده. در مورد مفقود شدن هم دیروز خودشون توی سال نظراشون گفتن بله تخلفاتی شده. یعنی خود آقای جهانپور یعنی یک مقام در عرض 2 روز متفاوت صحبت میکنه، ضمن اینکه در این مورد فقط ایشون نبودن، کسان زیادی صحبت کردن، از جمله که از نمایندگان مجلس آقای دهنوی رسما اعلام کردن که حداقل 200,000 واکسن گم شده، نامه دادن با آقای نمکی که در این مورد توضیح خواستن که ایشون میگن هیچ جوابی هم در این مورد نگرفتن. آنچه که من میتونم جمع‌بندی کنم این هستش که آنچه از طرف مقامات ایران گفته میشه غیر شفاف هست و واقعا مسئله واکسن پر از ابهامه و پر از چاله چوله هایی که مردم جوابش رو نمیدونن.
ممنون از تو کیانوش فرید، با ما بود با آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
با شدت گرفتن تبادل مرگبار آتش میان فلسطینیان و اسرائیل، سازمان ملل متحد نسبت به خطر بروز جنگی تمام عیار هشدار داده است. از دیگر سو، وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور این کشور نیز در گفتگوهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو نسبت به ادامه این تنش‌ها ابراز نگرانی کردند. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل، ابتدا از او درباره دلایل بروز این خشونت‌ها در شرایط فعلی پرسیدم.
بالاتش اینه که در مباحث دیپلماسی ما چیزی به نام مناقشات منجمد شده اصطلاحی داریم تحت عنوان مناقشات منجمد شده، که خب میشه در مورد بسیاری از مناقشاتی که در سطح بین المللی وجود داره و سالهای سال حالاتی از سکون و انجماد در موردشون وجود داره و گرم نمیشن، مناقشه دوباره به صورت تحرکات مسلحانه در نمیاد، از قبرس بگیریم تا گرجستان تا حتی وضعیت اوکراین. ولی در مورد فلسطین در ظرف این 70 سال همیشه این توهم وجود داشته که مثلا 3-4 سال که مقدار اوضاع آروم بشه شاید اونجا هم منجمد شده باشه، ولی میبینیم که نه، این توهم بیشتر در نظر بگیرید از سال 2008 به امروز 4 تا جنگ بین غزه و اسرائیلی ها در گرفته و خب این بار از ابعاد اصلا یا تراکم معضلات هم خیلی بیشتر شده. در نظر بگیریم که خود این مسئله اخراج خانواده های فلسطینی از بخشی از اصلا بیت المقدس یا اصلا سلب مالکیت ازشون، از یکی که در مورد محاصره مسجد الاقصا شکل گرفت، حضور نیروهای پلیس شدید نیروی پلیس در پلیس اسرائیلی در منطقه مسجد الاقصا، اونم تو ماه رمضان و کل مسائلی که در دوران آقای ترامپ پیش رفت، این که به رسمیت شناخت حاکمیت اسرائیل بر بیت المقدس شرقی، سفارت رو انتقال دادن، دولت اسرائیل فرض کنید الحاق بخشی از ساحل غربی رو دوباره خواست به جریان بیاندازه، مجموعه این مسائل به علاوه این که کل مسئله پروسه صلح و احقاق حقوق فلسطینی ها هم در سایه قرار گرفته و هیچ تحرک بین المللی هم در موردش به وجود نمیاد، ببینیم که بیش از پیش دوباره این مناقشه رو هر لحظه میتونه به یک جرقه رو بکنه. و خب نیروهای رادیکالی مثل حماس که به نوعی به بخشی از مسائل سوداگری سیاسی داخلی هم دارن روش مانور میدن، از اون استفاده بکنن و همینطور در طرف مقابل آقای بنیامین نتانیاهو و مسائلی که در مورد تشکیل دولت داره.
اشاره کردید به مسائلی که در دوره آقای ترامپ مشاهدهش بودیم، اما بحث هایی هم وجود داره بین کارشناسان که معتقدند در دوره آقای ترامپ درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها نسبتاً پایان پیدا کرده بود و در حال حاضر با اومدن دموکرات ها باز این آتش شعله ور شده. چقدر این تحلیل ها میتونه درست باشه؟
نه، واقعیتش اینه که لزوماً ربطی به سیاست دولت آقای ترامپ نداشت. همونطور که گفته شد بسیاری از اون سیاست ها که پیش رفت به صورت یک خشم فرو خورده در گلوی فلسطینی ها و هر صورت گیر میکنه و همونطور که اشاره شد زمینه‌ای به وجود میاد برای رادیکالیزم، یعنی اینکه دولت آقای محمود عباس اصولاً به کنار رونده شده و عمدتاً به خاطر اینه که میبینن سیاست اون جواب نمیده. یعنی اسرائیلی ها اصولا ارادهی برای صلح در مورد اینکه توافقی برسن با فلسطینی ها به خصوص ظرف این دولانی که آقای نتانیاهو سرکاره، خب دیده نشده درشون و عمدتا میبینیم که آقای محمود عباس سیاستش اصلا به شکست انجامیده، پیش نمیره. تو این شرایطه که خب میبینیم که رادیکال هایی مثل حماس، اون هم به خصوص که در این معضل فلسطین بسیاری عوامل منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی هم میاد سوار میشه و میتونن همه ازش استفاده بکنن. دوره‌ای خب ناسیونالیست هایی مثل ناصر و این حرف ها روی این مسائل سوار میشدن و برای مثلا سوداگری سیاسی میکردن. امروز هم ما میبینیم از ترکیه یا آقای اردوغان تا به خصوص جمهوری اسلامی دارن روی این مسئله مانور میدن و استفاده خودش رو میبرن. اینه که اصولا حماس به این حد از موشک دست پیدا کرده، این برد موشکیش رو تا این حد افزایش داده و این زرادخانش رو تا به این حد افزایش داده، طبیعیه که با حمایت مثلا کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی دارن به این یک همچین وضعیتی رسیده و اونها هم دارن سوداگری خودشون رو به این مسئله میکنن.
اشاره کردید به حمایت‌های جمهوری اسلامی. 44 سناتور جمهوری خواه هم در نامه‌ای از جو بایدن خواستن به دلیل حمله‌های راکتی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل به صورت فوری گفتگوهای هسته‌ای وین را پایان بده. چقدر در این مناقشات جدید ردپای تهران رو میشه به وضوح دید؟
ما گفتیم که اصل اساسی مسئله به هر صورت مسئله داخلیه، یعنی وضعیتی که فلسطینی ها در رابطه با اسرائیل دارن. اینی که ریشه این مسئله برمیگرده به یک بحران 70 ساله که یک ملتی از حقوقش محرومه، ولی همونطور که اشاره شد زمینه خوبیه که فرض کنید نیروی مثل جمهوری اسلامی، کشوری مثل جمهوری اسلامی هم بیاد روی این بحران سوار بشه با توجه به نوع نگاهی که به اسرائیل داره، این مناقشه که با این کشور داره و از اون طرف انتقامگیریه که راجع به مسائلی مثل سلیمانی و آقایی که در مسائل موشکی و اتمیش نقش عمده داشتن و کشته شدن، اینها رو هم بخواد انتقامگیریشون رو انجام بده. در نظر بگیریم که اصولاً آقای خامنه‌ای صحبت که میکنه میگه که گرچه بعضی موقع از رفراندوم در مناطق اشغالی صحبت میکنه، ولی اصولا تکیه روی اینه که باید مسلح بشن فلسطینی ها. همیشه حسرت خورد آقای خامنه‌ای که چرا ساحل غربی مثل قضیه مسلح نیست. و خب در نظر هم بگیریم که بعدا که آقای سلیمانی کشته شد معلوم شد که ایشون صرفا در عراق و سوریه فعال نبوده، حتی مثلا در نوار غزه بخشی از مسائل تونل سازی، توسعه برد موشک ها و اینها همه با ابتکارات و پشتیبانی جمهوری اسلامی آقای سلیمانی پیش رفته. این چارچوبه که خب حضور و نقش جمهوری اسلامی هم بیش از پیش مسئله رو پیچیده و قامز میکنه. اینه که حالا چه تأثیراتی بر مسئله اتمی بذاره طبیعیه که بی تأثیر نخواهد بود، هرچند که دولت بایدن فکر میکنه که اگر بتونه مذاکرات هسته‌ای رو به جایی برسونه و موقع میتونه ایران رو تو سایر مسائل دیگه هم به پای میز مذاکره بکشونه.
حبیب حسینی‌فر تحلیلگر مسائل بین الملل درباره وضعیت فعلی در فلسطین و اسرائیل توضیح میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود در مورد آزادی مذهب در جهان را منتشر کرد. در این گزارش از ایران، عربستان سعودی، چین و بیش از 50 کشور دیگر به دلیل نقض آزادی مذهب و محدود شدن آزادی بیان و اجتماعات انتقاد شده است. مهداد میردامادی گزارش می‌دهد.
دولت ایالات متحده در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مذهب در جهان به نقض آزادی‌های باورمندان به مذاهب مختلف در 56 کشور جهان اشاره کرده و با بررسی موارد محدودیت‌های اعمال شده بر افراد مذهبی سیاست حکومت‌های این کشورها را محکوم کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، به هنگام ارائه این گزارش بر این نکته تأکید کرد که واشنگتن در 23 سال گذشته با بررسی وضعیت مذهب در حدود 200 کشور و منطقه هر سال تلاش داشته تا تصویری روشن از وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان ارائه کند. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد اهمیت این گزارش گفت: Religious freedom is a human right. آزادی مذهب یک حق بشری است. این آزادی در کانون معنی انسان قرار دارد که آزادانه بیاندیشد، که در پی وجدان خود باشد، که اگر دل و اندیشه‌اش راه نما شد باورهای خود را تغییر دهد، که این باورها را در ملاء عام یا در خلوت بیان کند. آزادی مذهب در بیانیه جهانی حقوق بشر ارج نهاده شده و بخشی از متمم نخست قانون اساسی آمریکاست. تعهد کشور ما به دفاع از آزادی مذهب به قرنها قبل باز می‌گردد و امروز هم ادامه دارد. آسوشیتد پرس در گزارش خود در این باره تصریح می‌کند که گزارش آزادی جهانی مذهب از آن رو واجد اهمیت است که واشنگتن حفظ حقوق بشر را اولویت نخست در سیاست خارجی خود قرار داده است. آنتونی بلینکن در بخشی از سخنانش از حکومت ایران به دلیل نقض آزادی مذاهب در این کشور انتقاد کرد و گفت: مذاهب اقلیت در ایران مانند بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، اهل سنت و صوفیان همچنان مورد تهدید، آزار و اذیت و بازداشت حکومت ایران قرار دارند. گزارش سالانه آزادی مذهب در جهان از نسل کشی مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های مذهبی در چین سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که پکن ابراز عقیده مذهبی را جرم تلقی کرده و با این کار مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. آنتونی بلینکن در ارائه خلاصه ای از یافته های این گزارش بر تبعیض شدید اجتماعی در استخدام، تهیه مسکن و موقعیت های شغلی برای اقلیت های مذهبی در جمهوری خلق چین سهه گذاشت. وزیر امور خارجه آمریکا از نقض آزادی مذهب در عربستان سعودی هم انتقاد کرد. عربستان سعودی تنها کشوری در جهان است که کلیسای مسیحی در آن وجود ندارد، در حالی که در این کشور بیش از 1 میلیون مسیحی زندگی می کنند. آنتونی بلینکن به طور مشخص به مورد رائف بدوی از جمله فعالان حقوق بشر در عربستان اشاره کرد که از سال 2014 برای ابراز باورهای خود به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم شده است. وزیر امور خارجه آمریکا از افزایش یهودی ستیزی در جهان از جمله در آمریکا و اروپا سخن گفت و آن را ایدئولوژی خطرناکی خواند که با خشونت همراه است. آنتونی بلینکن آشکارا مسلمان ستیزی را نیز در بسیاری کشورها شایع دانست و آن را مشکلی جدی برای ایالات متحده و اروپا برشمرد. دانیل نیدل، رئیس اداره آزادی مذهبی در وزارت خارجه آمریکا هم در سخنانی آزادی مذهبی را یک عامل کلیدی برای داشتن جامعه‌ای باثبات و باز دانست و به روشنی اظهار داشت بدون آزادی مذهبی شهروندان نمی‌توانند در موفقیت کشور خود به تمامی مشارکت داشته باشند و هر کجا حقوق بشر نقض شود تنش‌ها آغاز شده و اختلافات بروز می‌کند. حقوق مذهبی به اندازه حقوق سیاسی واجد اهمیت است.
مهداد میردامادی گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
بازم در مورد کشتاری که طالبان در افغانستان انجام دادن، دخترانی که بیگناه بودن کشته شدن صحبت کنم. اینکه جمهوری اسلامی با طالبان دست میده، خواستم بپرسم که دست شما خونی نمیشه؟ آیا شما وقتی که با اینها دست میدید به این فکر نمی کنید که شریک این جنایات هستید؟ البته که شریک این جنایات هستید، شما هم جمهوری اسلامی، همین طالبان هستید، همین داعش هستید، فقط اسمتون فرق کنه، در ماهیت یکی هستید.
که شریک بخواه مذهب در سیاست ما دخالت بکنه به درد ملت ایران نمیخوره. نمونه چون 42 سال دیدیم دین وارد سیاست شد، دیدیم که به چه روزگاری مملکت ما رسوندم. ما باید کشورمون سکولار باشه مثل کشورهایی که پیشرفت هستن. دین تحمیلی به درد مثل خانواده ها ما نمیخوره. دین در واقع باید رسیم مساجد روزهاشون رو بخونن، بنظرم به درد سیاست نمیخورن. سیاست یعنی دروغ. الان اینا دروغ رو به اصطلاح تحویل مردم میدن. این عرج و قرب دین از بین رفت متأسفانه.
مردم ایران دیگه گول بازی‌های سیاسی شما را نمی‌خورند. میدان و دیپلماسی توسط خامنه‌ای هدایت می‌شود و تماماً در تیم و زمین روسیه و چین بازی می‌کنید. جمهوری اسلامی روسیه چین نشان در ایران حاکم است.
دعوای حقوقی میان شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ و یک شرکت بزرگ مخابراتی آلمان همچنان ادامه دارد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال بازگشت اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اکثر شرکت‌های بزرگ آلمان از ادامه داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری کردند. یکی از این شرکت‌ها کمپانی بزرگ مخابراتی آلمان به نام تلکام است که از اجرای طرح‌های خود در ایران دست کشید. این شرکت نیمه دولتی در بخش تلفن همراه در آمریکا فعالیت دارد. تلکام برای آنکه مناسبات اقتصادی خود را با آمریکا به مخاطره نیندازد، دو سال و نیم پیش خطوط ارتباطی بانک ملی ایران مستقر در شهر هامبورگ را که جزء مشترکینش بود قطع کرد. همزمان شرکت مخابراتی تلکام آلمان قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را اینطور توجیه کرده بود که در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این بانک به سویفت، شبکه بین المللی ارتباطات مالی بین بانکی، دسترسی ندارد، از این رو نمیتواند از پس پرداخت مخارج امور ارتباطی خود برآید. در مقابل اما بانک ملی ایران در شهر هامبورگ یادآور شد تا کنون تمام صورت حساب‌های شرکت تلکام را پرداخت کرده. به دنبال بانک ملی، این شرکت مخابراتی همچنین امور ارتباطی دو بانک سپه و تجاری ایران و اروپا را هم در آلمان قطع کرد. این سه بانک سپس مشترکاً شکایتی علیه تلکام راهی دادگاه ایالتی شهر هامبورگ کردند و این دادگاه هم سپس با صدور حکمی از این شرکت آلمانی خواست خطوط تلفن و اینترنت این سه بانک ایرانی را برقرار کند. حال پس از گذشت دو سال و نیم از این دعوای حقوقی، دیوان دادگستری اروپا وارد ماجرا شده تا در صورت امکان به این شکایت رسیدگی کند. جرالد هوگان، یکی از مشاوران ارشد حقوقی اتحادیه اروپا، چهارشنبه این هفته در اولین واکنش خود نسبت به این دعوای حقوقی بیانیه منتشر کرد که در آن گفته شده شرکت مخابراتی تلکام باید دلیلی موجه و بالاتر از اعمال تحریم‌های آمریکا برای قطع خطوط ارتباطی این سه بانک ایرانی ارائه کند. تنها با آوردن این دلیل که تسلیم فشارهای تحریمی آمریکا شده کافی نیست. به نوشته روزنامه ها، اگر رأی نهایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به سود بانک های ایرانی تمام شود، آنگاه این رأی احتمالاً می تواند شامل دیگر شرکت های اروپایی نیز بشود که بدون دلیل موجه به قراردادهای اقتصادی خود با ایران پایان دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما وزیر کشور رحمانی فضلی میگوید هیچ مشکلی با شورای نگهبان نداریم و مشکلات حل خواهد شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.